حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 38 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت. جوان گفت که بدو گفتم که تو کشنده من خواهی بود. دلاک گفت: یا سیدی، چون من زیاده حرف نمیزنم، مردم فکر میکنند من گنگم و برای من نامهای دیگری گذاشتند. برادر نخستین مرا قبوق و برادر دوم را زاهدار، سوم را قوق، چهارم را الکرسی البافی، پنجم را الشاد و ششمی را شقایق نامند و هفتمی را صامت که آن من باشم. چون حوصله‌ام سر رفته بود گفتم: چیزی به این دلاک بدهید و او را بیرون کنید، مرا نیازی به سر تراشیدن نیست. دلاک گفت: یا سیدی، این چه حرفی است که میزنید؟ من چگونه خدمت نکرده مزد بگیرم؟ من باید حتما خدمت کنم. پدرت رحمت الله علیه مرد نیکوکاری بود، من نسبت به او مدیون هستم. او با سخاوت و گشاده دست بود. روزی مرا خواست و پیش او رفتم و میهمان داشت. پدرت گفت: رگ میخواهم بزنی. من استرلاب را گرفتم و اتفاق خورشید را بدانستم و دیدم ساعتی است نامیمون در رگ زدن. او را آگاه کردم، نپذیرفت، اما صبر کردم تا ساعت 100 براید. دلاک گفت: پدر تو برای یک رگ زدن 100 دینار به من داد. گفتم: خدا میامرزاد پدر مرا که با چون تویی شناسا بود. دلاک خندید و گفت: پدر تو بی مشورت هیچ کس مثل من دانا و هوشیار نیست. من شگفت زدم که در پای ایستاده به خدمت مشغولم و نمیرنجم، اما تو از منی میرنجی که میخواهم به تو خدمت کنم؟ من آزرده نخواهم شد، از تو ناراحت نمیشوم، چون که پدرت آنقدر به من محبت کرده که تو هرچی به من بکنی من آزرده نمیشوم. گفتم: به پروردگار عالم سوگند که تو امروز مرا بسیار رنج دادی و آنقدر حرف زدی. من یک دلاک کم حرف خواسته بودم و تو را آوردند که از همه شهر بیشتر حرف میزنی. زود سرم را بتراش و برو. چون او شگفتی و خشم مرا دید که عصبانی شدم و خواستم از جا برخیزم، گفت: دانستم که ناراحت شدی، من عذر تو را میپذیرم، چون سنی نداری و جوان هستی و جوانان همین نادانند. ولی بدان من کودکی تو را یاد دارم، تو کودک بودی، من تو را به دوش میگرفتم و به مکتب خانه میآوردم. من سوگندش دادم و گفتم: ای مرد، تو را به خدا از پی کار خود برو و قصیده نخوان. از ناراحتی جامه‌هایم را پاره کردم. مرا چون چنین دید، تیغ را برگرفت و برای تیز کردن به سنگی کشید و نزد من آمد و گفت: آقای من، عجله کار شیطان است، شتاب نکن، چون کار شیطان کار خوبی نیست. سپس گفت: گمان کنم که تو تربت مرا بشناسی و مرا دست به سر شاه و اسیر و وزیر و حکیم همی باید. من با بزرگان نشست و برخاست دارم، با امیران و بزرگان نان و پنیر میخورم. گفتم: ای مرد، یاوه نگو، تو واقعا مرا دلتنگ کردی، شتاب کن، اگر نمی کنی برو. گفت: خیلی عجله داری؟ گفتم: مگر نمیبینی عجله بیشتر از این؟ گفت: آرام باش که عجله شعار شیطان است. به خدا سوگند که من از کار تو در شگفتم، باید سبب عجله خود را برایم بگویی، عجله کار خوبی نیست. 3 ساعت به وقت نماز مانده و تو میگویی او 3 ساعت دیگر به دیار تو میآید. در خشم شد و تیغش را انداخت و استرلاب را برداشت و رو به آفتاب ایستاد و نگاه کرد که ساعت 100 ببیند. در این موقع که 3 ساعت به وقت نماز مانده بود، من به او التماس کردم: تو را به خدا دیگر سخن مگو، تیغ برگیر و سرم را بتراش. دلاک دوباره تیغ برداشت و به همانسان بر سنگ کشید و مرتبا سخن گفت، تا اینکه کمی از سر مرا تراشید و گفت: باز هم از شتاب تو ناراحتم، اگر به من علتش را بگویی به نفع توست. پدرت نیز مرا در کارهای خود مطلع و مورد مشورت قرار میداد، چون که من دانستم اصرار بیفایده است و او هرگز دست از سماجت خود بر نمی دارد. گفتم: هنگام نماز نزدیک است و من پیش از آن که مردم از مسجد آیند به مراد مقصود نمیرسم. من باید کسی را در آنجا ببینم. بعد به او قسم دادم که دیگر حرف نزن. حال کارت را انجام بده، میخواهم به مهمانی بروم. خلاصه چیزی گفتم و چون اسم مهمانی را شنید گفت: من دیروز جمعی از دوستان خود را دعوت کردم. یادم آمد که باید برایشان ناهار درست کنم و آنها را مهمان کنم. گفتم: در خانه من طعام فراوان است و به تو میدهم. دلاک گفت: خدا اجرت بدهد، خداوند بزرگ تو را از نیکوکاران قرار دهد. حال از برای مهمانان من در خانه چه داری؟ چه میخواهی به آنها بدهی؟ گفتم: جان من، همه اینها حاضر است، بیا تا بر تو نشان دهم. نشانش دادم و گفت: فلان چیز و فلان چیز را میخواهم و چند چیز دیگر نیز به او نشان دادم. پس گفت: حالا عود و مشک و انبر میخواهم. گفتم: این هم عود و این هم مشک و این هم انبر. در این موقع تیغ از دست بر زمین نهاد و عود و انبر را از صندوق در آورد و این طرف آن طرف مسخره کنان به صندوق بازگرداند. آنقدر لودگی کرد که من ناراحت و نگران شدم و دیگر جانم به لب رسیده بود و قفسه سینه ام فشرده شد. به او گفتم: به محمد مصطفی، به پیغمبر بزرگ قسم که اگر سر مرا نتراشی تیغ بردارم و آنچه نباید بکنم میکنم. دلاک قد راست کرد و گفت: ای فرزند، با این محبت ها که به من کرده ای نمیدانم چطور باید سپاسگزاری کنم. خوبی های پدرت پیش چشمم مجسم است. میهمانان من امروز بسیار است و خرسند خواهند شد. میدانی میهمانان من که هستند؟ زیتون گرمابه، سلیعه تونتاب، سبزی فروش، بقال، حمید زبال، پالاندوز و و و میهمانان من هستند. هر کدام از ایشان به نحوی شعر میخوانند و میرقصند، به همان گونه که من رود درازی میکنم. آنان به قدری حسن و هنر دارند که من نمیتوانم برای تو بگویم. آن مرد حمالی که مردی ادیب است همیشه این شعر را میخواند و شعری بخواند و گفت: هر یک از یاران را هنر است که در دیگری نیست. اگر تو با ما بیایی و نزد مهمان خود نروی، به تو بیشتر خوش میگذرد و بیماریت مرتفع میگردد و در میان یاران یکی پرگو باشد که از پرگفتنش تو را میآزارد. پس بهتر است که نزد یاران من بیایی، صحبت ایشان غنیمت شمری و از حرف ایشان سود جویی. من به قدری غضبناک شدم که از فرط عصبانیت خندیدم و گفتم: تو کار ما را بدانجا رسانده ای که نیمه روز شد و یاران از چشم براهند و تو چنین یاوه میگویی؟ گفت: منظور من این است که تو با ما بیایی و با دوستان من آشنا شوی. مطمئن باش که اگر یک بار آنها را ببینی محال است که آنها را ترک گویی. من گفتم: جان من یک روز آنها را به اینجا دعوت میکنم، ولی امروز کار لازمی دارم و باید بروم. اگر اندکی تأمل کنی من این طعام را به تو دهم و تو اینها را به منزل ببر و به یارانت بده، ولی اول حاجت مرا روا بساز. او گفت: اکنون که قصد تو چنین است، کمی تأمل کن تا من این طعام را به نزد یاران ببرم تا بخورند و سپس به نزد تو باز خواهم گشت و هر امری باشد در خدمت خواهم بود و به هر کجا که روی با تو روان می شوم. به او گفتم: لازم نیست، ولی اصرار ورزید. خیر، من باید در هر کجا که روی در کنار تو باشم. یک خردمند باید با تو همراه باشد. به تو اطمینان می دهم که از من خردمندتر و فرزانه تر نخواهی یافت. گفتم: من به جایی می خواهم بروم که کس دیگری نباید. گفت: به گمانم که با زنی دیدار داری و الا من از هر کس برای همراهی با تو سزاوارترم. این شهر بغداد است و فتنه انگیز. مبادا به جایی روی و با شخصی روبرو گردی که نظر به هلاکت تو داشته باشد. به او گفتم: ای شیخ بدخیال، این سخنان چیست که تو میگویی؟ و از شدت ناراحتی فریاد بلندی کشیدم. وقتی که او عصبانیت مرا دید سرم را تراشید و آنگاه گفتم: طعام برگیر و به نزد یاران خیش اندر شو. من در انتظار تو میمانم تا تو بازگردی و آنگاه به وعدگاه شویم. گفت: تو دروغ میگویی. تو میخواهی مرا فریب دهی که به تنهایی بروی و خود به هلاک رسانی. او را به رسول خدا حضرت محمد مصطفی سوگند دادم که از اینجا تکان نخواهم خورد و به جایی نخواهم رفت تا تو بازگردی و با هم برویم و در آنجا تو از فرجام کار مطلع خواهی گشت. گفت: تو همینجا بنشین تا من بازگردم. گفتم: در انتظار بازگشت تو هستم و امید که مرا زیاد در انتظار نگذاری. او آن طعام برداشت و بیرون رفت و آن را به حمالی سپرد و نشانی داد تا به نزد دوستانش ببرد و سپس خود در کناری پنهان گشت تا مرا زیر نظر داشته باشد. من برخاستم و روان شدم. رفتم تا به خانه قاضی رسیدم، غافل از آن که او در تعقیب من است. چون درب خانه قاضی را گشوده یافتم اندر شدم. در همین زمان نیز قاضی از مسجد مسجد به منزل وارد شد و در پس خود درب را بست. از قضا یکی از کنیزکان قاضی را که خطایی کرده بود عقوبت می‌دادند و صدای تازیانه و فریاد کنیز در قفای خانه تنین افکن بود. دلاک از بیرون خانه صدا را شنید و گمان برد که صدا از آن من است و مرا تازیانه می‌زنند. به همین جهت جامه بر تن می‌درد و بر سرزنان از مردم یاری می‌طلبد و فریاد و بانگ برمی‌آورد که الغیاث که خواجه من به درون خانه قاضی اندر شده و بدون گناه او را تازیانه می‌زنند. سپس به طرف خانه من رفته و به اهل خانه و کنیزکان و همسایگان و دوستان خبر می‌دهد و همه را فرا می‌خواند و جملگی را به طرف خانه قاضی می‌آورد و به آنان می‌گوید به قدری فریاد زنید تا صدا به آسمان رسد. آنان نیز چنین کردند و در همین زمان قاضی هراسان از خانه بیرون آمده و به بیرون نظر می‌افکند تا از ماجرا مطلع گردد. از غلامان من داستان می‌پرسد و آنان به او گفتند تو خواجه ما را کشته‌ای. قاضی با تعجب پرسید خواجه شما کیست؟ من به چه جرمی او را کشتم؟ خواجه شما اینجا چه می‌کند؟
و چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.